سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
الله
صل على سيدنا المحسنين. فرمایش محقق اصفهانی تمام شد. حاصل نظر ایشان این شد که علق و ارتباط میان لفظ و معنا از امور اعتباریه است. غایت الامر امور اعتباریه‌ای که اعتبار معتبر نیاز به سببی نداشته، بلکه خود اعتبار معتبر در تحقق معتبر و اختصاص کافی است. این بیان و این نظریه و مسلک توسط محققین از علما و بزرگان مورد نقد و ارزیابی واقع شده است. نقد اول و اشکال اول اون چه است که سید محقق خویی در محاضرات مطرح فرمودند، ایشون می فرماید این معنایی که محقق اصفهانی مطرح فرمودند یک معنای دقیق و بعید از اذهان واضعین است. یک واضع وقتی یک لفظی را برای معنای اختصاص می دهد، هیچ توجهی به این که خودش معتبر است و اختصاص بین لفظ و معنا معتبر است و چیزی به نام اعتبار صورت میگیرد ندارد. چگونه می شود وضع و اختصاص را به نوعی و به چیزی معنا کنیم که خود وضع هیچ توجهی به کنه اون عمل خودش
ندارد.
این بیان محقق خویی قابل جواب است، زیرا هیچ اشکالی ندارد که یک عمل و یک فعلی اندل عرف رائج باشد و توسط عرف صورت بگیرد ولی عرف نسبت به کن و ماهیت و حقیقت آن بی اطلاع باشد، مثلا ملکیت توسط عرف انجام می‌گیرد ولی عرف نسبت به کنه ملکیت آگاهی ندارد. یا در خارج عرضی توسط عرف جامعه عرض بر معروضی عارض می‌گردد در حالی که حقیقت اون عرض برای اونها روشن نیست. لذا عدم آشنایی واضح به حقیقت و کنه عملیات وضع منافی با واضع بودن او نمی باشد. ایراد دوم و مناقشه دوم که توسط بعضی از بزرگان از معاصرین مطرح شده است، این است که دوال خارجیه حیثیتی غیر از دلالت لفظ بر معنا دارد. و مقایسه اونها با همدیگر صحیح نیست. با این توضیح که علم موضوع نمی باشد و
بلکه علم مسبوق به قرار و التزامی است که همون قرار و التزام منشأ دلالتش بر امر می شود. طوری که اگر اون قرار نباشد این علم هیچ دلالتی بر تعیین فرسخ ندارد، یعنی علامت فرسخ. علائم بعد، علائم جد. روی همین جهت است که اگر یکی از این علائم در وسط یک بیابانی که جاده‌ای در او نیست نصب شود، هیچ دلالتی بر تعیین فرسخ و کیلومتر نمیتواند داشته باشه. به خلاف وضع در لفظ که این لفظ در هر زمانی و هر مکانی و هر جایی استعمال شود، حداقل دلالت تصوری بر معنا را دارد. به تعبیری دیگر شما مقایسه کردید دلالت لفظ بر معنا را بر دلالت علم و علامات بر امور خارجیه و این قیاس مع الفارق است. زیرا علامات همواره دلالت بر اون امور خارجیه ندارند. بلکه اگر در جای مناسب خودشون و زمان مناسب خودشون نصب شدن، به همراه اون زمان و اون مکان ما را به یک حقیقت خارجی هدایت می کنه. و اگر در اون زمان و یا مکان نصب نشوند، هیچ دلالتی بر اون امر خارجی ندارد. مثلا چراغ راهنمایی زمانی دلالت بر منع حرکت یا جواز حرکت دارد که در چهار راه نصب شود. اگر همین چراغ راهنمایی در داخل خانه نصب شود، هیچ دلالتی بر منع حرکت ندارد. لذا نمیگویند چراغ راهنمایی موضوع برای منع و جواز حرکت است. به خلاف لفظی که وضع شده است برای معنایی، زیرا اون لفظ هر جا و هر زمان توسط هر کسی استعمال شود، به دلالت تصوری دلالت بر معنایش می نماید. لذا می گویند این لفظ وضع شده است برای این معنا. لذا مقایسه حیثیت دلالت علامات بر امور خارجی با حیثیت دلالت الفاظ بر معانی مقایسه باطل و غلط. دلالت نداره. بحث ما در اینه که الان شما اگه چراغ راهنمایی داره اینجا بذارید روشنشون بکنید، یک متر قرمز بشه، یک متر زرد، یک متر دلالت بر من حرکت داره.
طرفی که آشنایی داره میدونه چراغ سرنوشته چیه، دلالت هم داره ولی اونجا کاربرد نداره.
نه دلالت نداره، چون اگه دلالت بکنه بگیم آقا این دلالت داره بر منع حرکت، منع حرکت در جایی است که واقعا چی سر چهار راه منع حرکت معنا پیدا بکنه. ببینید همین چراغ راهنمایی رو برمیدارن میبرن که اوقات استفاده میکنن برای قشنگی، دلالت بر معناش داره؟ نه خیلی. ببینید میخوام اینو بگیم که یا همون کیلومتر رو ما مثال بزنیم فرق نمیکنه، همون کیلومتر الان اگه بیارن خانه نسونه دیگه دلالت بر تعیین الفرسخ نداره. اگر بره در اونجا نصب بشه تعیین الفرسخ رو دلالت داره.
دلالت لفظ بر معنا داره. آیا ما منظور از این دلالت معنی اجرا و عمله یا دلالت فقط دلالت تصوره؟
نه ببین ما همین رو بخواهم بگیم، بخواهم بگیم لفظ هر جا باشه دلالت تصورش داره، اما علائم و علامات اینطوری نیست. علائم به تنهایی دلالت بر امور خارجی ندارن، بلکه به زمینه امور دیگر دلالت بر امور خارجی دارن. مثلا همون علامت اگر روی زمین افتاده باشد دلالت بر تعیین فرسخ دیگه نداره. در همون جاده
تصوری که داره میدونه این واسه فرسخ استفاده میشه، درسته؟
نه میشه، نه ما بحث میگیم الان دلالت داره برای اینکه تعیین فرسخ اینجا 100 کیلومتره. نه وقتی که افتاده باشه روی زمین دیگه دلالت نداره. اتفاقا وقتی میندازنش روی زمین یعنی دلالت بر تعیین فرسخ اصلا این نداره. دقیق فرمودید. بعد اون عدد تا که نوشته شده پنجاه را میفهماند. خب اون که دیگه یک موضوع دیگه است که ما کلمه پنجاه رو وضع کرده ایم برای معنای پنجاه، این عدد رو برای اون موضوع دیگه است. اون هر جا که بریم دلالت داره، اون چراغ قرمز هر جا بره دلالت بر قرمزی داره، دلالت بر سبزی داره، خوش جای خوده، اما دلالت بر منع الحرکت ندارد. این علامات زمانی دلالت داره که زمینه امور دیگه بهشون بشه. مثلا عرض کردیم این تابلو تعیین فرسخ اگر افتاده بشه، نه تنها دلالت بر تعیین فرسخ صد کیلومتر نداره که دلالت بر عدم صد فرسخ دارد دیگه. این در واقع معلوم میشه اینجا دیگه صد فرسخی نیست. بله اگر این علم بشه در اینجا گذاشته بشه اون وقت دلالت دارد بر تعیین فرسخ. قبل
خیلی مناقشه واسه الفاظ هم هست، مثلا اون الفاظ مثل ایت کفتات تا معنی داره، مثلا توی یک جایگاه استفاده میکنه از یک معنیش استفاده میکنه.
خب اون یه بحث جدایی، ببینید ما به هر حال دلالت بر معنا داره، تعیین معانی مختلف نیاز به قرائن داره، اون یک لفظ مشترک داره که لفظ مشترک 50 تا معنا داره، این 50 معناش تعیین احدهما نیاز به اما دلالت بر یکی داره لاغ. این هر جا باشه دلالت بر یک معنایی داره، از دلالت ساقط نمیشه، اما اون از دلالت ساقط میشه. تا به الان که علم بود دلالت میکرد بر تعیین الفرسخ، الان ساقط از دلالت شده است. دقیق برمیدید؟ روی این جهت که مقایسه اینها به هم دیگه درست نیست، چون حیثیت دلالت او حیثیت انضمامیه، حیثیت دلالتی حیثیت استقلالیه که این هر جا باشه بدون ضمیمه چیز دیگر دلالت میکنه و بعض اختصاص را میگوید. اختصاص لفظ و معنا معنا پیدا میکنه چون هر جا باشه این اختصاص است، اما اختصاص اون علامت برای اون امر خارجی غیر از این اختصاص است. به چه جهت؟ به جهت اینکه به نفس اختصاص ندارد و اختصاص را نمیرساند، بلکه به اعتبار شرایط، به اعتبار مکان، به اعتبار قیود اون وقت دلالت رو دارد.
قیاس
معلومه رو گفتیم، اینا معنی خدشه داره، قیاس معلومه رو بجشه را که داره داره
اصل دلالتشان،
حالا
جایگاهشو فرق.
خب بله، حالا جوابی که از این بیان داده می شود این است که محقق اصفهانی فرمودن که حیثیت دلالت علائم از نوع حیثیت دلالت الفاظ است و منظور ایشون از این بیان آن است که همونطوری که دلالت علامت برای یک امر خارجی در حقیقت اعتباری است که ما برای اون شی جعل کرده ایم، دلالت لفظ بر معنا هم اعتباری است که ما برای اون شی جعل می‌کنیم. اعتبار خفیف المعونه است، در بعضی موارد اعتبار معتبر در جهت یک شیئی منحصر به زمان خاصی و مکان خاصی است. و در بعضی موارد اعتبار معتبر مطلق است و مقید به زمان و یا مکان خاصی نمی باشد. در نتیجه هر دو حیثیت حیثیت اعتباری هست. مقایسه اون دو از این جهت با هم دیگر مقایسه صحیح و صواب است. چرا فهمونید؟ ببینید حرف های اصفهانی بود میفرمون ببینید ما لفظ را اعتبار میکنیم برای اختصاصش به این معنا، اما یه اعتبار ماست، هرگاه ما یه اعتبار از اون بگیریم از این اختصاص هم میفته. لذا گوغت میشود یک لفظ در یک زمانی این اعتبار اختصاص میشود براش، در یک زمان همین اعتبار اختصاص دیگه نمیشود، اصلا به کلی از اون معنا چی میشود؟ منسلخ میشید، بلکه در معنای مقابل اصلا استفاده میشود. غایت الامر، بله در الفاظ اعتبار معتبر مطلق است، یعنی در واقع اعتبار مطلق اختصاص را برای این لفظ جهت این معنا بدون هیچ گونه قید شرطی، هر جا این لفظ بود یدل علی هذا المعنا، هر جا این لفظ بود ما اعتبارش میکنیم برای این معنا، الا اینکه خودمون اعتبارمون از چیکار کنیم؟ سلب کنیم، یعنی اون از اعتبار چیکار کنیم؟ بندازیم. ولی در علامات اعتبار میکنن اختصاص اون علامت برای افاده این معنا را، اما مقیدن به این که در فلان مکان نصب شود، مقیدن به این که در فلان زمان استفاده بشود. دقیق فرمودید؟ لذا از حیث اعتبار مقایسه صحیح است، حیثیت دلالت هر دو حیثیت اعتباری است، حرف درست است، مقایسه هم اصلا مقایسه محل فارقی نمی باشد. لذا تا اینجای بحث فرمایش محقق اصفهانی به نظر میاد مشکل خاصی نداشته باشه و در بین تمام فرمایشات کتاب الان ما مطرح کردیم تقریبا فرمایشی است که اشکال مهمی نمی شود بر اون مطرح وارد کرد.
اشکال داره تربیت کرد،
بله هم عرض کردیم برای همون جهت بود اینا که چیز کردیم. خب این چندمین مسلک بود نظریه آقای اصفهانی هستونه؟ چهارمین نظریه بود، البته پنجمی در خود بیان ایشون بود، اما از طریق از جهت بیاناتی که ما مطرح کردیم این چهارمی بود که پنجمین نظریه رو الان عرض بکنیم، بلکه بتونیم ما فردا و پس فردا چیز بکنیم که نتیجه ای با امید خدا بگیریم. بحث تمام که نمیشه برای میفتیم به بحث من حالا شان نمیشه. حالا فعلا نظریه آقای اصفهانی رو بگیرید، ما ببینیم میشه نظریه بهتری رو هم مطرح کرد یا نه، که نظریه آقای وحید رو هم من بگم بعدا تا بلیشش. اما نظریه پنجم، نظریه پنجم نظریه ایست که مرحوم شهید صدر در بحوث فی علم الاصول مطرح فرمودند. حاصل این نظریه این است که ذهن انسانی وقتی اقتران بین دو امر را درک می کند قدرت می‌یابد که هنگام تصور یکی از این دو منتقل شود به دیگری. با این توضیح که وضع در حقیقت یکی از سقرایات قانون طبیعت است که در ذهن بشر از ناحیه خداوند متعال قرار داده شده است. به این معنا که صورت یک شی به ذهن انسانی منتقل می شود از طریق ادراک ذهن، امری را که مقترن به اون شیء منتقل به ذهن است. مثلا وقتی ذهن صدای شیر را میشنود، به خاطر اقتران صدای شیر به خود شیر از تصور صدایش منتقل می شود به خود شیر. و این اقتران باید به شدتی باشد که هرگاه در ذهن بیاید بلافاصله ذهن منتقل به اون شیء دیگر شود. اقتران لفظی به معنایی یا بر اثر تکرر نزدیک کردن یک لفظ به معناست، همراه کردن لفظی با معنایست در خارج، و یا به خاطر اقتران لفظی به معنایی که منشأ انس ذهن با بین اون لفظ و معنا شده است می باشد. در حقیقت می توانیم بگوییم که کار واضح آن است که اقتران بین لفظ و معنا را به شکل اکید در خارج عملی می سازد. در نتیجه می توانیم بگوییم وضع همراهی نمودن لفظی را به معنای می باشد در خارج. حالا این باشه که انشاءالله باز فردا یک مقدار هم توضیحش بدیم، باز کنیم حرف آیه 300 رو و هم نقدش رو بگیم. بله دیگه، من صدای شیر، حالا همون هم که باشه فرق نمیکنه، شما صدای شیر بیرون هم که میشنوید بازم به ذهنتون میره، البته اون دیگه صدای آبه. بله،
به اینجا فرقه که اقتدار لفظ معنا رو تفکیک کرد، یعنی فرق داشته بین این که یک لفظ به معنای از جهت منشأ اون سزه ببینید یوشا یه مثل اقتران های مکرر صورت میگیره و این باعث میشه که قرن بین اکیه البته قرن شدید بین لفظ و معنا حاصل میشه. یک مثل نه طرف یه مرتبه این لفظ رو در معنای استعمال میکنه با همون یه مرتبه ذهن ما قرن اکیه بیده این لفظ و معنا برقرار کنه در اولین تعجیل و سبوده تعجیل به نامیه که حالا باید فتر